are in favor will say yes, those who are against will say no.
Afghanistan, no. Argentina, Argentina, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes.
I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decision.
The United States, yes. Paraguay, yes. United Kingdom, abstain. United Kingdom, abstain. United Kingdom, abstain.
South Africa.
در جلسه رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل، نظر انگلیس درباره تقسیم فلسطین به دو بخش عربی و یهودی ممتنع بود. اینکه چرا بزرگترین حامی صهیونیست‌ها نسبت به اونها بی‌تفاوت شده بود، حکایت سرگرم کننده است. درست مثل سرگرم کننده ترین بازی دنیا که ابداع همین انگلیس ها. سال 1897 سرشناس‌ترین یهودی‌های دنیا در شهر بال سوئیس دور هم جمع شدند تا برای خودشون یه وطن ملی درست کنن. مغز متفکر اون جمع و رهبر گروه یه روزنامه‌نگار لهستانی بود به اسم تئودور هرتسل. هرتسل و دوستانش حامیان سرمایه‌دار و بانفوذی داشتند که با ثروتشون خیلی کارا می‌شد کرد. یکی از این آدم ها روچیلد بود، یه سرمایه‌دار یهودی انگلیسی که در حیط حاکمه امپراتوری بزرگ اون روز دنیا بریتانیای کبیر اسم و رسمی داشت. با پادرمیونی روچیلد انگلستان متقاعد شد از بین مستعمرات لنگ بلنگش جایی به یهودی ها بده. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. یهودی‌ها جایی رو که می‌خواستن از قبل انتخاب کرده بودن. برای همینم هرتسل رو که داشت سر اوگاندا و آرژانتین با انگلیسی‌ها جور نمی‌زد، خائن می‌دونستن. جایی که اونا روش دست گذاشته بودن فلسطین بود. با اینکه لندن پایتخت مه گرفته و همیشه ابری بریتانیای کبیر کمتر آفتاب رو میدید، مردمش همیشه به همین دلگرم بودن که خورشید در امپراتوری بزرگشون هرگز غروب نمی‌کنه. صهیونیست‌های انگلیسی هم فکر میکردن انگلیس هر کاری دلش بخواد میتونه توی دنیا بکنه، حتی کاری مثل بخشیدن فلسطین به اونا، جایی که اصلا جزء مستعمرات انگلیس هم نبود. که بریتانیا ارتش منظم و قدرتمندی داشت، اما نظامیای کهنه‌کارش در طول سالها یاد گرفته بودند نباید هر کاری رو به زور پیش برد. اونا توی کار خبره بودن، اینکه چطور میشه ملت‌ها رو با پنبه سر برید. یه زمانی هم همین نظامی های سن و سالدار برای گسترش مستعمرات بریتانیا ساعتها روی اسب نشسته بودن و با سربازای سرسخت هندی جنگیده بودن. اما کم کم کشورگشایی هم راه های متمدنانه تری می طلبید. سالها یک اتفاق مهم افتاد، کشف نفت در خاورمیانه. دیگه خاورمیانه فقط یه پل ارتباطی بین شرق و غرب عالم نبود، انبار انرژی دنیا بود. وقتی شده بود بریتانیای کبیر و استعمارگرای دیگه آتشخونه کشتیاشون رو روشن کنن و با عجله به سمت خاورمیانه راه بیفتن. موقع که فلسطین چشم صهیونیست را گرفته بود، این منطقه تحت حاکمیت عثمانی بود. اون موقع انگلیس ها خیلی دلیلی نمی دیدن به خاطر خوش آمد صهیونیست ها پاری دوم عثمانی بذارن. اما حالا دیگه با وجود نفت، انگلیس هم برای شروع یه بازی جدید توی خاورمیانه انگیزه کافی داشت. بازی انگلیس تازه داشت به جای حساسش میرسید که هرسل مرد. بعد از اون یه یهودی انگلیسی که استاد دانشگاه منچستر هم بود جای اونو پر کرد، دکتر های وایزمن. وایزمن خیلی سعی کرد تا از کیسه انگلیس به سلطان عثمانی باج بده و موافقتشو برای مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین جلب کنه، اما نتونست. تازه این کار اون باعث شد سلطان عثمانی دست انگلیس ها رو بخونه و سریع با رقیب انگلیس یعنی آلمان دست دوستی بده. در اون زمان فلسطین جزئی از امپراتوری بزرگ عثمانی. شلیک اولین توپای جنگ جهانی اول، سربازای انگلیسی و آلمانی رو روی هم سفارایی کردن. فقط با آلمان رو برونم جنگیدن با اون همه سرباز عثمانی کاری نبود که انگلیسی ها بتونن از پسش برگیرن. این شد که به یه حقه بزرگ متوسل شدن. تشویق اعراب تحت حاکمیت عثمانی به استقلال طلبی و جدا شدن از حکومت ترک های عثمانی. برای این کار انگلیسی ها سراغ فیصل و پدر شریف حسین که دست نشونده عثمانی در حجاز بود رفتن. اونا به این پدر پسر وعده یه سرزمین بزرگ عربی رو دادن که با تجزیه عثمانی به اونا میرسید. مک ماهان نماینده دولت انگلیس تو مصر با شریف حسین ملاقات کرد و متعهد شد از حق عرب برای ایجاد یک کشور مستقل عربی حمایت کنه. شریف حسین و پسرش فریب این حقه انگلیس خوردن و با جنبش های عربی تماس گرفتن تا اونا رو به جنگ با عثمانی تحریک کنند. روز پنجم ژانویه 1916 شریف حسین و فیصل پیام قیام علیه عثمانی رو صادر کردن. به این ترتیب انگلیس با شمشیر عربا تونستن عثمانی رو شکست بدن. با فروپاشی عثمانی نوبت تقسیم سرزمین های عربی فتح شده رسید. اما هنوز جوهر توافق نامه مکمهان و شریف حسین خشک نشده بود که انگلیس تعهداتش رو زیر پا گذاشت. سایکس نماینده انگلیس همون موقع پنهانی با پیکو نماینده فرانسه دیدار کرد که نتیجهش پیمانی شد معروف به سایکس پیکو. عراق واردون نصیب انگلیس شد و لبنان سوریه مال فرانسه. قرار شد فلسطینم تحت حاکمیت بین المللی اداره بشه. جالب بود فاتحان اصل این سرزمین ها یعنی اعراب هیچ سهمی از این غنایم نداشتن. یه چیز مسلم بود، این که در پایان جنگ جهانی اول این انگلیس بود که موفق شده بود آلمان با سلاح‌های پیشرفته شکست بده. بازی انگلیسی داشت با پیروزی اونا جلو می‌رفت، اما خیانت تماشاچی های صهیونیست خستگی بازی برده رو به تن انگلیسی ها جا گذاشت. روزایی که انگلیس سرش گرمی جنگ سخت با آلمان و عثمانی بود، صهیونیست‌ها به جای تشویق دوستان انگلیسیشون با آلمان سر و سر پیدا کرده بودن. این میتونست تو اون شرایط حساس سر لوله آتشبار رو به سمت انگلیس برگردونه. حتی از زیر اون لبخند نمیشد عمق نارضایتی بالفور وزیر خارجه انگلیس و بابت نامردی صهیونیستا از شهرش موند. اما اون در نوامبر 1917 با نوشتن یک نامه در باب سبز به روچیلد سرمایه‌دار صهیونیست انگلیسی نشون داد. روچیلدی که یه جور نماینده تام الاختیار برای صهیونیستا بود، نامه غیر قانونی که بعدها مبنای خیلی از تصمیمات قانونی شد. وزارت امور خارجه نوامبر 1917. لورد روچیلد گرام، بسیار مشهورم که تحت توجهات دولت فخیمه این بیانیه دایر بر همدلی با یهودیان صهیونیست را که تسلیم کابینه شده و مورد موافقت کابینه قرار گرفته است به شما اطلاع دهم. نظر توام با التفات دولت فخیمه بر استقرار مردم یهود در فلسطین به عنوان وطن ملی یهود است و برترین مساعی خود را در تسهیل وصول در این موضوع به کار خواهد بست. واضحاً باید دانسته شود که نباید هیچ تبعیضی در حقوق شهروندی و مذهبی سکنه غیر یهودی فلسطین یا در هر کشور دیگری در حقوق و موقعیت‌های سیاسی که در دست یهودیان است روا داشته شود. سپاسگزار خواهم بود اگر این بیانیه را به اطلاع کنگره صهیونیست برسانید. ارادتمند آرتور جیمز بالفور. بعد از نوشتن این نامه که به اعلامیه بالفور مشهور شد، هموقم انگلیس ها آماده کردن شرایط زندگی جدید برای رفقای صهیونیستشون شد. 11 دسامبر 1917 یعنی حدود یک ماه بعد از نامه بالفور به روچیلد، ارتش انگلیس با فرمانده جنرال آلنبی وارد قدس شد و حکومت نظامی برقرار کرد. همونطور که انتظارش هم میرفت، آلنبی به محض ورودش به فلسطین موافقت کرد صهیونیستا مقر جنبش جهانی صهیونیسم رو به قدس منتقل کنند. بعدش هم درها رو به روی مهاجرین یهودی سر تا سر دنیا باز کرد و یهودی ها به فلسطین آمدند. صدای عربای بومی فلسطین در اومد و انگلیس ها را به فکر انداخت برای راضی کردن فلسطینی ها از فیصل کمک بگیرند. واسطه این کار وایزمن بود، رهبر صهیونیست‌ها. وایزمن اول از انگلیس به فلسطین رفت، بعد برای دیدن فیصل رفت سوریه. اونجا از فیصل خواست عربا را راضی کنه که یک همسایه کوچیک یهودی رو کنارشون بپذیرن تا در عوض اونم از انگلیس ها بخواد در تشکیل یک پادشاهی قدرتمند عربی به فیصل کمک کنه. این پیشنهاد برای فیصل بدجوری وسوسه کننده بود. شاید اگه به خودش بود بلافاصله این پیشنهاد قبول میکرد. اما همونجوری که خودش هم به وایزمن گفت، چنان جایگاه پیش عرب نداشت که بخواد به نمایندگی از اونا چنین قولی بده. دیگه کم کم اعتراض فلسطینی هم از حرف گذشته بود و کارشون به زد و خورد با یهودی ها توی خیابونای فلسطین کشیده. چجوری میشد این قائل را حد کرد؟ شاید با یک کنفرانس بین المللی در پاریس. بعد ایده این هم اول ژانویه 1919 کنفرانس صلح پاریس تشکیل شد. سران متفقین که طرف پیروز جنگ جهانی اول بودن همگی برای شرکت در این کنفرانس به پاریس اومده بودن. اما این وسط از همه چیز مهمتر دیدار فیصل و وایزمن بود. فیصل بالاخره کار خودشو کرد و با تأسیس کانون یهود توی فلسطین موافقت کرد، با این شرط که یهودی های مهاجرم از حکومت عربی تبعیت کنند. شرطی که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. دیگه نه متفقین و نه صهیونیست‌ها هیچ کدوم احتیاج به فیصل نداشتن. پانزده ماه بعد، 20 آوریل 1920، توی جلسه شورای عالی متفقین در سانرمای ایتالیا توافق پنهانی سایکس پیکو علنی شد. حالا دیگه همه فهمیده بودن عربا از غنایم جنگ اول هیچ سهمی ندارن و همه چیز بین فرانسه و انگلیس قسمت شده. سرپرستی فلسطین هم که تا این موقع بین المللی بود رسما به انگلیس سپرده شد. طرفین بازی زمین و توپ با موافقت همدیگه تقسیم کرده بودن و نیازی هم به دخالت کسی نمی‌دیدن. طبیعی بود با علنی شدن حاکمیت انگلیس و فرانسه بر سرزمین‌های عربی سر و صدای عربا بلند بشه. مهاجرای یهودی هم برای دفاع از خودشون در مقابل این اعتراضا مشغول یاد گرفتن روش‌های دفاع شخصی شدن. عیبش فقط این بود که این روش‌ها یکم زیادی خشن بود. و بیشتر برای حمله بود تا دفاع. دوم ژوئیه 1922 جامعه ملل هم حاکمیت انگلیس بر فلسطین تایید کرد. اونا رسما موظف شدن دو تا کار مهم انجام بدن: فراهم کردن مقدمات تشکیل وطن ملی یهود و انتقال یهودیای دنیا به فلسطین. از نظر انگلیسی ها مقدمات تشکیل وطن ملی یهود فقط یه جور میتونست عملی بشه، که اونم آموزش پلیس‌های یهودی برای سرکوب مسلحانه هر جور جنبش اعتراض‌آمیز فلسطینی‌ها بود. می‌موند انتقال مابقی یهودی‌های دنیا به فلسطین. انگلیسی‌ها برای این کار یه حاکم غیر نظامی از طرف خودشون برای فلسطین تعیین کردن. سیاستمدار انگلیسی یهودی که اسمش هربرت ساموئل. ساموئل طبق دستوراتی که وزارت خارجه کشورش از قبل بهش داده بود، یه شورای قانون‌گذاری برای انتقال یهودی‌ها به فلسطین درست کرد. شورایی که خیلی زود اسمش سر زبون افتاد: آژانس یهود. خیلی راحت میشد حدس زد آژانس یهود چه طرحهایی داره. با کمک این آژانس در عرض 17 سال جمعیت یهودیای مهاجر فلسطین بیشتر از 10 برابر شد و از 25 هزار نفر به 260 هزار نفر رسید. در سرزمین مقدس همه چیز برعکس شده بود. ساکنان بومی فلسطین باید برای رفت آمد در شهرهای خودشون به پلیس‌های یهودی کارت شناسایی نشون میدادن و بازرسی بدنی میشدن. این سالها بارها و بارها مردم فلسطین به گسترش مهاجرت یهودی ها به سرزمینشون اعتراض کردن و هر بار با عکس‌العمل‌های تند نظامیان یهودی و انگلیسی مواجه شدن. با عوض شدن بافت جمعیتی فلسطین به نفع یهودیا، کم کم مردم فلسطین به حاشیه رانده شدن. جرم اونا یک چیز بود: تقاضای حاکمیت ملی. حاکمیت ملی فلسطینیا چیزی بود که وزیر وقت مستعمرات انگلیس وینستون چرچیل اصلا نمیتونست زیر بارش بده. خود چرچیل در اعلامیش دلیل این امتناع رو اینطوری توضیح میده: حکومت بریتانیا نمیتونه با تأسیس حکومت ملی در فلسطین موافقت کنه، چون تأسیس یک چنین حکومتی برنامه تأسیس وطن ملی یهود رو به تعویق میندازه. با این مقدمات پیدا بود توپ و میدان در اختیار یهودی های مهاجر و حامی های انگلیسی شونه تا هر وقت اراده میکنن دروازه فلسطینی ها رو به توپ ببندن. فلسطینی ها دیگه با چی کار میکردن؟ یه راه بیشتر جلوی پای اونا نمونده بود: قیام مسلحانه. سال 1936 این اتفاق افتاد و فلسطینی ها به مراکز نظامی انگلیسی ها و یهودی ها حمله کردن. انگلیسی اصلا دلشون نمیخواست به همین زودی دستشون با کشتار مردم فلسطین رو بشه. برای همین دست به دامن حاکمهای عرب کشورهای منطقه شدن تا بین اونا و فلسطینی ها پادرمیونی کنن. اما فلسطینی ها دست بردار نبودن. کار به جایی رسید که اونا قسمتی از قطر رو هم گرفتن. اون وقت بود که ماشینای نظامی ارتش انگلیس توی خیابونای شهرهای فلسطین و مخصوصا قدس ظاهر شدن. انگلیسی‌ها جز اون چند لشکر نظامی و چند اسکادران هوایی که به کمک پلیسشون آوردن، از گارد مرزی اردن و نیروی نظامی 6000 نفری یهودیای مهاجر هم استفاده کردن تا بتونن انقلاب سال 1936 مردم فلسطین رو سرکوب کنن. با این همه خشم فلسطینیا بشکه باروتی بود که هر لحظه ممکن بود دوباره منفجر بشه. برای همین انگلیسی ها این بار کمی نرمش نشد. وزیر مستعمرات انگلیس اون زمان لورد پاسیفیلد بود. اون نماینده به اسم سر جان هاب سیمسون رو برای بررسی اوضاع فلسطین به این کشور فرستاد. سیمسون خواستهای مردم فلسطین رو به پاسیفیلد منتقل کرد تا اونم با منتشر کردن یک اعلامیه روی این خواستها تاکید کنه. اینکه باید شرایط تشکیل پارلمان فلسطین آماده بشه و مهاجرت یهودی ها به فلسطین محدود بشه. انگلیسی‌ها با این کار هم فلسطینی‌ها را آروم کردن و هم مسیر خط لوله نفت عراق به حیفا رو که منبع اصلی تأمین سوخت کشتی‌های جنگیشون بود امن کردن. اما حالا این وایزمن رهبر صهیونیستا بود که ناراحت بود. انگلیسی‌ها باید هوای هر دو طرف ماجرا رو می‌داشتن. برای همین هم دست به کار تشکیل کنفرانس لندن شدن. اما عربا و صهیونیستا هیچ کدوم حاضر نبودن اون یکی رو در کنفرانس تحمل کنن. همینجا بود که صهیونیستا حامی جدید خودشون رو پیدا کردن. ابرقدرت تازه نفس و صریح اللهجه‌ای به اسم آمریکا. مدتی بعد جنگ جهانی دومم شروع شد.
Gelingen sollten, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
شروع جنگ فلسطینیا و عرب منطقه که کاملا از انگلیس ناامید شده بودن سراغ رقیب اونا یعنی آلمان رفتن. اونم درست موقعی که رهبر نازی آلمان یعنی هیتلر دل پری از یهودیا بابت سرمایه گذاری برای مختل کردن نظام نازی داشت. مفتی قدس حاج امین‌الحسینی هم به دیدن هیتلر رفت. دیداری که برای انگلیس‌ها و صهیونیست‌ها خیلی پرمعنا بود. همین دیدار باعث شد صهیونیست‌ها، فلسطینی‌ها و عرب رو شریک همه گناهان هیتلر در جنگ جهانی دوم بدونن. کشتار یهودی‌ها، افسانه هولوکاست و کورهای آدم‌ساز. البته اون موقع سران عرب از اعلام دوستی با آلمان ابایی نداشتن، مثل انور سادات رئیس جمهور وقت مصر.
It was very simple for us. Germany is the enemy of our enemy. England. So the enemy of our enemy is our friend.
انگلیس‌ها به تلافی این کار عربا مجوز تشکیل ارتش یهود را صادر کردند. جوانای داوطلب یهودی دسته دسته توی مراکز ثبت نام نیرو برای ارتش یهود نام‌نویسی کردند و گروه گردان‌های یهودی تشکیل شد. هیچ کدوم این خوشرقصی ها باعث نشد صهیونیست ها دوباره به انگلیس رو بیارن. با تشکیل اجلاس بالتیمور در نیویورک معلوم شد بازیکن های حرفه صهیونیست تصمیم گرفتن برای همیشه توی باشگاه نیویورک بمونن. خواستهایی که انگلیس با اعلامیه پاسیفیل جلوشون رو گرفته بود با حمایت آمریکا دوباره اجرایی شدن. ایجاد جامعه یهودی، آزادی مهاجرت یهودی ها به فلسطین و تشکیل ارتش یهودی. وقتش بود صهیونیست‌ها حساب خودشون رو کاملا از انگلیس‌ها سوا کنن، کاری که به شیوه خودشون انجام داد. هتل کینگ دیوید و یک عملیات کامل. مقر مرکزی ارتش انگلیس در فلسطین رو روی سر افسران انگلیسی منفجر کرد. عملیاتی که نتیجهش کشته شدن 60 افسر انگلیسی بود. انگلیسی که فهمیده بود موندنش توی فلسطین جز ضرر چیزی براش نداره. سال 1947 نماینده انگلیس در سازمان ملل اعلام کرد وقتش رسیده جامعه جهانی خودش درباره فلسطین تصمیم بگیره.
His unavailing effort, His Majesty's government have reached the conclusion that they are not able to bring about a settlement in Palestine based upon the consent of both Arabs and Jews. It is for this reason that they have brought the problem before the United Nations, hoping that the General Assembly will be more successful in the search for an agreed settlement.
راه حلی که نماینده شوروی داشت خیلی ساده و روشن بود. تقسیم فلسطین به دو بخش یهودی و عربی.
Элементарных прав еврейского народа. Объясняет стремление евреев к созданию своего государства.
پیشنهاد گرومیکا باید در مجمع عمومی رأی می آورد. تازه اون وقت بود که عربا خطر رو جدا حس کردن. اما دیگه خیلی دیر شده بود.
Responsible for that problem? Have they acted or worked or helped in creating such a problem?
Certainly the question no.
29 نوامبر 1947 طرح تقسیم فلسطین با 33 رأی موافق و 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع در مجمع عمومی تصویب شد و فلسطین دوباره شد. پاره بزرگتر مال یهودیا و پاره کوچکتر مال صاحبان اصلیش یعنی فلسطینیا.
My government have consequently decided to lay down the mandate and intend to complete the withdrawal of British forces from Palestine by the 1st of August 1948.
روز 14 می 1948 آخرین سربازهای انگلیسی باقی مونده در فلسطین زیر بارون سوار کشتی‌هاشون شدند و خاک فلسطین رو برای همیشه ترک کردند. با اینکه اونا تا آخرین لحظات هم سعی کردن چهره یک ارتش فاتح رو به خودشون بگیرن، هیچ وقت نتونستن حالت بازندگان مغمومی رو که بهشون خیانت شده از صورتهاشون محو کنن. حالا نوبت بنگوریان رئیس اجرایی آژانس یهود بود تا با پشتگرمی حامی تازه صهیونیستا آمریکا تشکیل دولت یهود را اعلام
کرد. בתענית לעם היהודי מעמד של אומה בתחיות בתוך העמים. בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
طبیعی بود اولین کسی که این دولت جدید و تأسیس رو به رسمیت میشناسه هری ترومن رئیس جمهور آمریکا باشه، کاری که نماینده آمریکا در سازمان ملل هم تکرارش کرد.
This government has been informed that a Jewish state has been proclaimed in Palestine and recognition has been requested by the provisional government thereof. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel.
The United States, yes. Paraguay, yes. United Kingdom, abstain.
South Africa, yes.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstains.
یک بازی جدید، اشغال بر مبنای رأی اکثریت، بهش میگن دموکراسی.